بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می رسانم. وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد همه مدارس کشور از فردا 15 شهریور با رعایت شدیدترین پروتکل‌های بهداشتی بازگشایی می‌شوند. آقای حاجی میرزایی گفت بر اساس این پروتکل‌ها فاصله بین دانش آموزان در کلاس‌ها حداقل 1 متر و زمان کلاس‌ها حداکثر 35 دقیقه است و فعالیت‌های ورزشی و صبحگاهی متوقف می‌شود. وی افزود بر اساس این پروتکل‌ها رفت و آمد دانش آموزان و زنگ‌های تفریح با فاصله زمانی انجام می‌شود و استفاده از ماسک برای همه کارکنان و دانش آموزان مدارس و معلمان اجباری است و مدارس نیز به طور مرتب ضد عفونی می شوند. وی با بیان اینکه هر جا امکان رعایت این پروتکل ها وجود داشته باشد، کلاس ها به صورت حضوری برگزار می شود. افزود 62% مدارس زیر 100 دانش آموز، 35% زیر 35 دانش آموز و 43% زیر 50 دانش آموز دارند و می توانند کلاس ها را روزانه به صورت حضوری برگزار کنند. آقای حاجی میرزایی ادامه داد دانش آموزان 38% مدارس کشور بیش از 100 نفر هستند که آنها نیز بر اساس مساحت مدرسه و ظرفیت کلاس ها بر اساس تصمیم شورای مدارس گروه بندی می شوند و در هر روز یک گروه از دانش آموزان در مدارس حاضر می شوند. وی گفت گروه هایی که بر اساس نوبت نمی توانند در مدرسه حاضر شوند می توانند به وسیله نرم افزار شاد و از طریق فضای مجازی آموزش خود را دنبال کنند. وزیر آموزش و پرورش افزود ممکن است 7-8% کلاس‌های درس به 3 گروه تقسیم شوند. آقای حاجی میرزایی با بیان اینکه ترجیح ما برگزاری حضوری کلاس هاست، اما نگرانی خانواده‌ها نگرانی ما نیز است، گفت از طریق شبکه‌های تلویزیونی روزانه 22 ساعت برنامه آموزشی پخش می‌شود و به برنامه اینترنتی شاد نیز قابلیت‌های جدیدی را برای بهبود آموزش اضافه کرده‌ایم. ثبت نام الکترونیکی دانشجویان هم از فردا آغاز می شود. معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ارائه الکترونیکی دروس در دانشگاه ها گفت برنامه ریزی زمان آغاز سال تحصیلی و نحوه ارائه دروس به دانشگاه ها سپرده شده و در صورت ضرورت اولویت با حضور دانشجویان در کارگاه ها، آزمایشگاه ها و دروس عملی است. رئیس سازمان امور دانشجویان از غربالگری دانشجویان در بد به ورود به دانشگاه‌ها خبر داد و گفت یکی از سرهای مراکز مشاوره این است که از فردا 15 شهریور دانشجویان به شکل غیر حضوری کارنامه سلامت خود را پر کنند. آقای صدیقی در خصوص برنامه وزارت علوم درباره نحوه اسکان دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی همزمان با آغاز سال تحصیلی جاری توضیح داد ترم جدید به صورت ترکیبی، یعنی حضوری و مجازی، برگزار خواهد شد و ما برای بخش‌های نظیر واحدهای عملی، پایان نامه ها و امور مربوط به آزمایشگاه ها حد اکثر 40% ظرفیت خوابگاهی را آماده می کنیم و بیشتر از این امکان پذیرش وجود ندارد. جان باختن 118 بیمار کرونایی دیگر در کشور. سخنگوی وزارت بهداشت گفت 2026 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1073 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 382772 نفر رسید. دکتر سیما سادات لاری افزود متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 118 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 22044 نفر رسید. خوشبختانه تاکنون 130,308 نفر از بیماران بهبودی یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. و تبلیغات مرحله دوم از 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی از امروز آغاز شد. بر اساس اعلام و مجوز ستاد انتخابات، تبلیغات تا 1 روز مانده به آغاز رأی‌گیری ادامه خواهد داشت. دوره دوم 11 دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 21 شهریور همزمان در 9 استان برای 11 حوزه انتخابی شامل 24 شهرستان برگزار می شود. با تشکر از توجه و همراهیتان.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به ربع تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
پاکیزگی سهم دست های ما و زیبایی سهم خانه های ماست. مایه ای دستشویی لایف کر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کر، تراوت زندگی.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
برای کشف راز شادمانی و راز خنده های مدام از هیچ آلودگی نهراسیده ایم. مایه لباس شویی هومکر با پاک کنندگی و لکه بری قوی. هومکر، نهایت پاکیزگی.
سفرها و نظرها. تاریخ، این پیر کهنسال از پس قرون و اعصار با تو و من سخن میگوید به کردار کهنسالان که سالیان را در نوردیده اند به بردباری و صبوری. اما آنچه تاریخ روایت میکند راست است یا دروغ؟ که تاریخ را گاه مردی روایت میکند به کنج عزلت نشسته، از زیر تیغ دشمن رسته به هزار بیم و امید، و گاه منشی دربار راوی تاریخ است به کلک زرنگار، گاه راوی تاریخ مردانی از سپاه مهاجمند و گاه مردمانی از قوم مغلوب. تاریخ را هر کس از منظر خود دیده است، اما در میان اوراق تاریخ آنچه شیرین تر می نماید سفرنامه است. سفرنامه ها اغلب زوایای پنهان جامعه را بیرخ می کشند. آنچه مورخ رسمی ندیده است یا نادیده انگاشته است به کلک نگارندگان سفرنامه ها در آمده است که البته خواندنی است. تعدادی از نخستین سفرنامه ها که درباره ایران نوشته شده اند سفرنامه های سپاهیانی است که همراه اسکندر مقدونی به ایران آمده بودند. اولین گزارش سربازان همراه اسکندر مربوط به ساز و برگ سپاهیان داریوش سوم هخامنشی است. به روایت سفرنامه ها، سپاه هخامنشی از مردمان ملل مختلف به هم برآمده بود و مردانی از ملل گونه گون فرصت یافته بودند تا رتبه های ارشد نظامی ارتقا یابند. در سپاه ایران، مردمانی از هر قوم و نژاد شمشیر می زدند. به روایت سفرنامه های یونانی، پارسیان گروهی از اهالی آتن و اسپارت را که سالها پیشتر به آسیای صغیر آمده بودند به چشم هموطنان خود می نگریستند. به تصریح این سفرنامه ها بعضی از یونانیان که در قرون قدیم از یونان کوچ کرده و ساکن آسیای صغیر شده بودند به مناسبت ایرانی شدن در کشور ایران به مقامات عالی رسیدند، زیرا کوروش پادشاه ایران و سردودبان هخامنشی عقیده داشت تمام مللی که زیر بیرق ایران زندگی می کنند باید به چشم ایرانی نگریسته شوند، تا اینکه به مرور زمان تفاوت قومیت بین آنها و ایرانیان اصیل از میان برود و همه ملتی واحد شوند. سایر پادشاهان هخامنشی نیز بر همین رسم و آیین رفتند. همراهان اسکندر در سفرنامه های خود از باغ‌های بابل با حیرت و شگفتی یاد کردند. در سفرنامه های آنها آمده است: در بابل آنقدر نخل بود که سراسر روز را در زیر سایه نخل‌ها حرکت می‌کردیم و در کنار این باغ‌های پرتراوت خرما باغ‌های وسیع بود از مرکبات. در بسیاری از مناطق باغ‌های وسیع بابل از رود دجله سیراب می‌شدند و در آنجا که مزارع و باغات از دجله دور می‌شدند ایرانیان کانال‌هایی حفر کرده بودند که آب دجله را به مزارع وصل می‌نمود. سفرنامه نویسان یونانی نوشتند اسکندر و سربازان او وقتی نزدیک بابل رسیدند از عظمت شهر حیرت کردند. به کاخهای مرتفع شهر بابل همچون کودکان به شگفتی می نگریستند و چون شهر در دامنه یک تپه بزرگ بنا شده بود وقتی به بالا می نگریستی گمان می کردی این باغهای سرسبز با آسمان پیوند خوردند. برج معبدها به رنگ طلایی و زمردین در زیر نور آفتاب می درخشید و نور خورشید بر فراز قبه زرین معابد در میان گستره سبز فام باغ‌ها می‌رقصید. سفرنامه‌های یونانی روایت می‌کنند که مقدونی‌ها طرز معماری عمارت‌های بابل را که شباهت به معماری یونانی نداشت به یکدیگر نشان می‌دادند. در این میان دو نفر مجسمه‌ساز که همراه سپاه اسکندر بودند در معابد گردش کردند تا شاید مجسمه‌ای از انسان بیابند، اما هیچ مجسمه‌ای نیافتند و هرچه دیدند مجسمه جانورانی عجیب بود که سری چون انسان و بالهایی چون بال عقاب و پاهایی سترگ چون پای گاو داشت که البته گاه بسیار عظیم الجثه بودند. همچنین سفرنامه های یونانی از کتابخانه بزرگ روایت می کنند که در آن هزاران خشت دیدند و در این کتابخانه خشتی به الواحی دست یافتند که تاریخ و قوانین قدیم بابل در آنها منقوش بود و حتی نوشته های مربوط به زمان حکومت بوخت‌النصر را در این میان یافتند.
با نام یاد خدای مهربان، با برنامه سفرها و نظرها در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده علی تهرانوند هستم، در خدمت مهمان گرانقدر جناب آقای دکتر کامران عرفانی هستیم و در این برنامه سعی می‌کنیم به بحث سفرها و نظرها از دیدگاه سفرنامه نویسان بپردازیم و اینکه در واقع سفرنامه نویسانی که وارد ایران شدن، سیاحانی که وارد ایران شدن، چه مطالبی رو در رابطه با ایران واگویه کردم و بازگو کردم. نکات بسیار مثبت و منفی رو ما در قالب سفرنامه ها میبینیم به طور کلی. دیدگاه هایی که به نوعی از اون حقیقت ها و مسائلی که در فرهنگ ایرانی کاملا ممزوج هست، مشخص هست، اروپایی غفلت نکردن و بهش پرداختن، در جایگاه ها و در مقاصدی هم ما میبینیم که به شکلی دیدگاه یک سیاح اروپایی نسبت به ایران دیدگاه منفی هست، چرا که از ظن خود و از دیدگاه خودش به این قضیه نگاه میکنه و دیدگاه گزینشی خودش رو مطرح میکنه. ما با این نیت سعی میکنیم که یک واکاوی داشته باشیم نسبت به عناصر و مشخصه های سفرنامه ها از منظرهای مختلف، اینکه چرا یک اروپایی به مسائل فرهنگی ایران حساس هست، در یک قسمتی این حساسیت مورد شوق و شعف این سیاح قرار میگیره، در یک جایی هم در واقع باعث انزجار روحی روانی این فرد میشه. هر کدوم از اینها نیاز به واکاوی داره که در این فرصت و مجال ما سعی میکنیم به این نکته بپردازیم که اصلا پایگاه اجتماعی سفرنامه نویسان به چه صورت هست. جناب عرفانی، قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، شما یک گفتگوی کوتاهی با عزیزان شنونده داشته باشین تا در ادامه برنامه در خدمت شما هم باشیم.
بنده هم خیلی خوشحال هستم که در خدمت بزرگواری مثل حضرت عالی در این برنامه حضور دارم و به تمام عزیزان ایرانی در هر گوشه از این کره خاکی سلام عرض میکنم و ارادت دارم خدمتشون.
سپاسگزارم جناب عرفانی از اینکه دعوت ما رو هم پذیرفتیم و در برنامه حضور پیدا کردیم. یه نکته که بسیار مهم هست جناب عرفانی، بحث پایگاه اجتماعی سفرنامه نویسان هست. چون ما زمانی که سفرنامه ها رو بررسی میکنیم میبینیم که سفرنامه نویسان، سیاحان، هر کدوم از طیفی هستن، از گروهایی هستن، برخی وابسته به دربار هستن، برخی آزاد هستن. مثلا شخصیت مثل ابن بطوطه رو میبینیم که در واقع با یک دید موشکافانه، با یک حس کنجکاوی وارد ایران میشه و از ایران و سرزمین های همجوار ایران گزارش ارائه میکنه. یا شخصیتی مثل کلاویخور رو میبینیم که از دربار اسپانیا وارد ایران میشه، هرچند در دوره تیموریان باشه، اما باز دیدگاه های فرهنگی ایران، نگرش هایی که ایرانی ها به جهان پیرامون دارن نمیتونه ازش غفلت بکنه و قلم نزنه. جالب اینجا هستش که یکی از مهمترین مسائلی که در همین پایگاه اجتماعی سفرنامه نویسان وجود داره این خصیصه هستش که در قالب این پایگاه اجتماعی حرفه اصلا دخل و تصرفی نداره، بلکه نگاه نقادانه، نگاه موشکافانه نسبت به فضای فرهنگی ایران هست، نسبت به فضای تمدنی ایران هست. از حضرت‌عالی میخوام که این پایگاه اجتماعی سفرنامه نویسان رو حالا چه در روزگار باستان، چه در روزگار میانه و چه در دوره صفویه و قاجاریه یک واکاوی داشته باشیم تا بخشای بعدی برنامه با همین روند پوشش داده بشه و در واقع ما بیشتر بتونیم به این موضوع بپردازیم.
بله، یکی از اندیشمندان بزرگ آمریکای لاتین درباره تاریخ آمریکای لاتین این صحبت رو میکنه در رابطه با استعمار. البته
بله،
میگه که در آغاز هنرمندان و کشیشان میآیند، پشت سر آنها قایق‌های تجار در ساحل آمریکای لاتین پیاده می‌شوند و پشت سر آنها نظامیانی می‌آیند که کشور ما را اشغال کنند.
بله،
از همین موضوع من از همین مدخل وارد می‌شم. ما می‌بینیم در دوره‌های مختلف تاریخ ایران به تناسب این دسته‌ها یکی بعد از همدیگر و شاید آمیخته وارد ایران می‌شوند. دسته‌های اولینی که وارد ایران میشن عاشقان گردشگری، عاشقان علم و فرهنگ ایرانی، معماری، هنر، مذهب، فلسفه، دانشگاهی، عاشقان دانشگاهی که میان در دانشگاه جندی شاپور تحصیل بیان بکنن، عاشقان فرهنگ ایرانی، سفرهای اشراقی که انجام میشه. ابن بطوطه بیشتر به عنوان نمونه برای شناسایی جای مختلف، کنجکاوی خودش برای نگارش نقشه‌های خودش وارد میشه. ولی در دوره‌های تاریخ بعد ما می‌بینیم که تجارت هست که میدان داره میدان هست.
بله،
یعنی اغلب کسانی که وارد سفرنامه میشن کسانی هستن که یا در کاروان تجار قرار گرفتن یا خودشون تاجر هستن یا به نحوی آمدن سفرهای اکتشافی انجام بدن. مثلا مارکوپولو آمده در دربار گوبلای خان ببینه چجوری میشه این راه ابریشم رو امن‌تر بکنه که اروپاییان ابریشم بیشتری از شرق به دست بیاورن.
یعنی یک نوع نگرش سوداگری در
سوداگری.
این
اینو مرکانتیلیست تقریبا
کاملا محرزه.
بعد حالا می‌بینیم در دوره‌های بعد آرام آرام زمانی که انقلاب صنعتی در اروپا به وجود میاد، بازار استعمار و استعمارگری به وجود میاد، ما می‌بینیم که از همین یافت‌ها استفاده میشه. دقیقاً در اونجا نظامیان وارد میشن، میاد برای شناسایی. ابتدا کشیشان میان، همینجور که گفتم در اون گفته اون عالم آمریکای لاتینی، کشیش میاد، فرهنگی میاد، شناسایی میکنه، نقشه ها رو میارن، پشت سرش تجار وارد میشن و پشت سرش نظامیان وارد میشن. ما میبینیم بعدن وقتی جنرال گاردان وارد ایران میشه در دوران فتحعلی‌شاه و یا کسانی دیگه وارد ایران میشن، دقیقاً اومدن ایران صفویه رو، ایران قاجاریه رو، ایران عهد کریم خان زند رو اومدن شناسایی بکنن، ببینن که این چه توانی داره که بعدن از همین یافته ها برای جریان استعماری در نه ایران بلکه نواحی مختلفی که زیر لبای پرچم ایران هست. ما ایران بزرگ رو باید اونجا ببینیم، نه ایرانی که الان اون نقشه گربه شکلی که در مورد نظر من و شماست. ایرانی که همینجور که گفته شد یک پای اون در هنده، یک پای دیگرش در اروپا. بله. این ایران رو میخوان شناسایی بکنن و متاسفانه همین سفرنامه ها خودش مبدعی میشه و پایه‌گذاری میشه برای شناسایی ما در نزد اونها، آداب و رسوم ما، ضعف‌های ما، که از همین رخنه ها استفاده میشه. بعدها سفارت انگلستان، سفارت شوروی و حتی سفارت فرانسه از همین رخنه ها استفاده میکنن برای جریان استعمارگری در منطقه.
خب جناب فانی خیلی متشکرم از نقطه نظراتی که فرمودین، استفاده کردیم. در بخش بعدی برنامه باز در خدمت شما هستیم. سلام عرض ادب دارم خدمت فارسی زبانان عزیز. بحثی که پیش رو داریم بحث سفرنامه ها است و دیدگاهی که در سفرنامه ها نسبت به فرهنگ و تمدن ایران مطرح میشه. ساختارهای حکومتی، آداب و رسوم ایرانی ها، خلقیات، روحیات ایرانی ها و اندیشه والای ایرانی که در خیلی از سفرنامه ها بهش پرداخته شده و مورد واکاوی هم قرار گرفته. جناب عرفانی، برای ورود به بحث و مدخل بحث با توجه به وقتی که داریم، می‌خوایم این مسئله رو مد نظر قرار بدیم که چه نگرشی رو، چه تأثیری رو سفرنامه‌ها در تاریخ نگاری ما داره، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور.
بله، ما باید سفرنامه نویسان رو به سه دسته مختلف تقسیم کنیم. کسانی که سابقه مذهبی داشتن، کسانی که سابقه سیاسی داشتن و کسانی که سابقه نظامی داشتن.
بله.
خب وقتی که اینها وارد کشور میشن، ما باید به این نکته خیلی توجه کنیم که اینجا یک تعامل دو جانبه انجام میشه بین آنها و ایرانیان و ایرانیان و آنها. چنان که اونها وارد ایران میشن و میخواهند آداب و رسوم ایرانیان حتی در اندرونی و بیرونی خانه هاشان، حتی در حرمسراهای شاهانه، حتی در کوچه و بازار، حتی مثلا کمفر وارد میشه میاد نقشه باغات ایرانی رو میاد میکشه، یا آقای آنتونیو گووا کشیش آگوستینی وارد میشه و میخواد اینجا در رأس هیئت سیاسی در زمان صفوی میخواد کلیسا در ایران به وجود بیاره و کسانی مسیحی بکنه. خب اینجا یه رابطه دو جانبه انجام میشه. اونها میان ما رو بشناسن و جالب این است که گفته شده است در طول تاریخ که شاه عباس بسیاری از اوقات خودشان را، یا شاه صفی یا شاه سلطان سلیمان، بسیاری از اوقات خودشان را با اینها میگذرانند، یعنی از اینها اطلاعات میگیرند. برای یک ایرانی در زمانی که ارتباطات محدودی در ایران وجود داره، در زمانی که ما خیلی ارتباطات کمی با جهان دیگر داریم، رفتن مثلا به مکه و آمدن یک سال طول میکشه، خیلی جالب است که یک نماینده از اون طرف بیاد، این آداب و رسوم اون رو، لباس پوشیدن اون رو، قدم زدن اون رو، چیزی که اون میخوره، از شاهان آنجا تعریف بکنه. این رابطه تعامل دو جانبه موجب میشه که اونها بیان ایرانی ها رو بشناسن، مدون کنن، و ما ایرانی ها هم یک شناخت حالا کلی و
سطحی
از خارجیان به دست بیاوریم. این از یه جنبه. از جنبه دیگر، خب ما می‌بینیم که مورخانه ما اغلب متأسفانه یا خوشبختانه در طول تاریخ ما به نحوی مجبور بودن به دربار وابسته باشن. خب اینجا موجب میشه که بسیاری از حقایق تاریخی رو مجبور میشن که یا بزرگ گندگویی کنن، بزرگ نمایی کنن و یا ریزنمایی کنن و یا حتی حذف کنن. اینجا سفرنامه وقتی وارد میشه یک نفر از خارج و بدون هیچ قضاوتی، بدون هیچ منافعی که داشته باشه، ما میبینیم که یکی از رفرنس های بزرگ تاریخی ما رو اینا میآفرینن. یعنی در یک گوشه هایی که این جنایت شاهان یا حرمسرا داشتن شاهانی و یا آداب و رسوم بد و یا عادات بد ملت ما مورخان درباری به نحوی مورد فراموشی قرار میدن و یا حس میکنن، سفرنامه ها میاد و این گوشه های تاریک ما ملت ایران در برهای مختلف تاریخ رو روشن میکنن. مثلا کسی مثل کمفر وارد ایران میشه در زمان شاه سلطان سلیمان، یه دفعه میاد مثلا اینجا میگه شاه سلطان سلیمان یک فردی هست که مواد مخدر زیاد میکشه، کسی هست که فقط زنبارگی انجام میده. اینو هیچ وقت ما نمیبینیم. به شما تاریخ اون دوره رو بخونید ببینید همیشه شاه شجاع، شاه قاضی، شاه جهانگیر به این فرد اطلاق میشه. پس این میاد خلایی رو، یک شکاف خیلی بزرگ در زمینه تاریخ نگاری ما این سفرنامه ها میاد پر میاد میکنه. بله. اما البته اینم بگم، من اینو باید حتما اشاره کنم، شرمندگی توجه کنن، البته به قول ضرب المثل خوب ما ایرانی ها، آنها هم گربه‌ای نیستن که به خاطر خدا موش بگیرند. آنها هم بالاخره منافعی دارن، کسی که میاد در اینجا منافع سیاسی مذهبی دارد و اون نمیشه حرف آنها را در بس قبول کرد. مثلا سفرنامه موریه حاجی بابای اصفهانی رو ما نمیتوانیم در بس قبول کنیم که ایرانیان چنین موجوداتی بودند که جیمز موریه میاد تصور میاد میکنه.
بله.
ولی در کنار سایر رفرنس ها ما میتوانیم از اینها استفاده مناسبی بکنیم برای شناسایی ایام مختلف تاریخیمون.
سپاسگزارم جناب فانی به نکات ارزنده اشاره فرمودین، یعنی در واقع بحث نگرش سیاحان و سفرنامه نویسان به تاریخ ایران و اینکه در واقع بخش مهمی از تاریخ ایران رو در کنار تاریخ نویسی درباری ما از طریق سفرنامه ها میتونیم استخراج بکنیم. این در واقع شمای کلی است از آن شنوند از بحث سفرنامه ها. انشالله در فرصت های آتی وارد بحث خود سفرنامه ها میشیم و اینکه در واقع در قالب سفرنامه ها ما چه فاکتورها و مؤلفه هایی رو میتونیم استخراج بکنیم. در این برنامه فرصت پیش اومد به پایگاه اجتماعی سفرنامه نویسان و نگرش تاریخی در قالب سفرنامه اشارات مختصری داشتیم. خب از شنونده فرصت و مجال ما به پایان رسید. همه شما از آن رو به اتفاق مهمان گرانقدر جناب دکتر عرفانی به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده ای را به یا
الهی الهی صدا کن مرا الهی الهی لحظه غروب خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر دست ها و پاهای در قل و زنجیر و سلام بر شما که با پای